بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 13، دینی برای خدا و دینی برای خلق. راز اطاعت بیچون و چرا. صفحه 84. بسم الله الواحد. 1. ای کسانی که ایمان آورده اید، دین را برای خداوند خالص کنید و بدانید که دین خالص فقط برای خوشنودی خداست و اکثر مردمان آن را ناخوش می دارند. دین خالص را برای خدا برپا کنید، حتی اگر دوتا یا یکی باشید که خداوند برای شما کافی است و شما را از فتنه و عداوت مردمان مسئول می دارد، حتی اگر همه مردمان جهان با دو برابر قدرت دنیا قصد نابودی شما کنند، کمترین آزاری به شما نمی رسانند الا به اذن خداوند، و خداوند بر مؤمنانش بسیار مهربان است. آیاتی از قرآن کریم. 2. طبق ده‌ها آیه در قرآن کریم به وضوح در می‌یابیم که مقام اخلاص در دین و مخلصین از آن انبیای مرسل و اولوالعزم چون ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و محمد صلی الله است. پس برپادارندگان دین خالص بر روی زمین در هر عصری، همانطور که خداوند خاطر نشان نموده، همواره انگشت شمار و در حد یکی و دوتا هستند و به مثابه خلفای پیامبران مرسل در آخر الزمان هستند، بیان که نبی باشند. اینان همان مؤمنان خاصی هستند که رسول اسلام صلی الله مقامشان را در نزد خدا برتر از پیامبران خوانده است، زیرا دارای رسالتی همتراز انبیای مرسل هستند بیان که نبی باشند و از طرف خداوند مستقیما و به اسم مأمور این کار کبیر شده باشند. این رسالتی انتخابی و اختیاری است، پس رسالتی عاشقانه است و همان عشق عرفانی می باشد و با کمتر از عشق الهی نمی توان چون این رسالتی عظیم را بر عهده گرفت. 3. آیا به راستی دین خالص چگونه دینی است که عامه بشری از آن بیزار و چه بسا با آن عداوت می کند طبق قول قرآن؟ فقط با درک ناخالصی های آدمی در دین و خداپرستی و اطاعت می توان دین خالص را تعریف نمود، یعنی دین خالص حاصل پاک شدگی از هر شرکی است. آیا به راستی چه اموری موجب عدم اطاعت خالص و کامل انسان از حکم الهی می شود؟ خانواده، عزیزان، دنیا، زرق و برق، علوم و فنون، ریاست، سیاست، ثروت، قدرت و در یک کلمه خود هر کسی اصل مانع دین خالص است. هوای نفس خود را به اسم خدا می پرستند و این قلب همه شرک‌های بشر است. 4. دین عامه مردمان برای سعادت و آرامش دنیا و آخرتشان است، یعنی برای خودشان است، ولی دین خالص فقط برای خوشنودی خداست، نه خوشنودی فرد و نه خوشنودی مردم و نژاد و زمانه. 50. همین دین عامه و مشرکانه اکثر مردمان که برای سعادت دنیا و آخرتشان است نیز آبشخوری جز دین خالص ندارد که تعداد انگشت شماری بر روی زمین آن را برپا نگه داشتند. این آن دینی است که منشأ حیات فطری و روحی بشر است. چون یکی به دین حق زنده شود، کل مردمان زنده می شوند. این یکی دوتایی که به دین حق زنده می شوند، همین برپادارندگان دین خالص هستند که سرچشمه ی حیات معنوی و انسانی مردمان جهان هستند. هرچند که این مردمان اکثراً با این برپادارندگان دین خالص اداوت و انکار می کنند. پس این برپادارندگان جز خوشنودی خدا هیچ مؤید و مصدق دیگری ندارند. پس بایستی به عشق با او رسیده باشند تا تک و تنها قادر به این کار کبیر باشند. 6. همین یکی دو نفری که در هر قوم و عصری برپادارنده دین خالص یعنی عشق عرفانی هستند، میزان و محک و امتحان و حجت سایر مردمان در دین و دنیا و آخرت محسوب می شوند که با این یکی دوتا چه می کنند و چه قضاوتی دارند که چهار حالت کلی دارد: بی تفاوتی، انکار و اجابت، تصفیق و حمایت، اطاعت و ارادت. و در آن روز پرسیده می شود که با نعیم چه کردید؟ قرآن. این برپادارندگان دین خالص همین نعیم ها و نعمت الله ها هستند. ای اهل ایمان، هرگز نعمت الله را از یاد مبرید. قرآن. 7. پس به طور کلی دو نوع دین داریم: دین برای خدا و دین برای خلق. و دین خلقی نیز مخلوق و محصول دین خدایی انگشت شماری از مخلصین است. و مخلصین طبق کلام قرآنی مظاهر اراده و فعل الهی در میان مردمند که حساب خداوند با آنان در ورای اعمالشان است و خدا با آنان و آنها با خدایشان بی حسابند. و این جز عشق الهی معنایی ندارد. این بی حسابی عشق است. 8. دینی که راه بهشت بنی آدم است و دینی که راه رضوان خدا و خوشنودی اوست. خوشنودی خود یا خوشنودی خدا. دین خودی یعنی مردمی دین شفاعت و رحمت است، ولی دین خدایی دین شهادت و نعمت است. در دین عامه بشری که دین و سنت انبیای الهی است، خدا برای بشر است. ولی در دین خالص که دین مخلصین و اولیا و عرفاست، بشر برای خداست. ولی میزان و محک دین عامی بشری در نزد خدا واکنش مردمان در قبال دین خالص و وجود مخلصین است، یعنی در دین نبوی و مردمی و رحمانی کسانی به سعادت و بهشت دنیا و آخرت میرسند که مخلصین و دین خالص را انکار و اجابت نکنند. و این حداقل شرط امکان ورود به بهشت است. فرضا در قیامت کبرا برای تشخیص این شرط ورود درباره طرز برخورد مردمان با نعیمان یعنی مخلصین سؤال می شود که چه گفتند و چه قضاوتی کردند و چه واکنشی نمودند. 9. اخلاص در همه مذاهب الهی دینی واحد است و آن بچی از دین و زندگانی بشر است که شیطان را به آن راه نیست. شیطان گفت: پس به عزت تو که همواره گمراه خواهم کرد جمیع مردمان را جز پرستندگان خالص تو. سوره صاد. 10. دین خالص که دین برای خداست بدان معناست که در هر عصری یکی دو نفر خدا را برای خودش دوست می دارند و خودشان را فدای او می کنند. این دوستی کل بشریت را در هر دورانی زنده و مستمر می دارد و راز بقای بشر بر روی زمین است. وجود کسانی که اولیاء الله نامیده شدند، یعنی دوستان خدا. 11. و اما آن دینی که موجب خوشنودی خداوند است که دین خالص نام دارد، کارش چیست و برای خدایش چه می کند و مخلصین چه کارند؟ آیا مگر خداوند چه نیازی به انسان دارد که از بابتش خوشنود شود؟ همان هدفی که عالم و آدم برایش آفریده شدند. یعنی شناخت او، که پرستش خالصانه او هم محصول شناخت خالصانه اوست، وگرنه عین خودپرستی است. همانطور که خود در کتابش می‌فرماید، اکثر مردمان خودشان را به اسم خدا می‌پرستند. 12. پس دین خالص دین خداشناسی است که جز از راه عرفان نفس حاصل نمی‌شود. پس دین خالص عرفان خالص است و پرستش خالص هم عشق عرفانی است و مخلصین هم عارفان واصلند، یعنی عارفانی که دیدارش کرده اند. و فقط بدین گونه است که آدمی خود را به جای خدا نمی پرستد، زیرا دیدارش کرده است. پس دین خالص دین لقاء الله است و فقط کسی که او را دیدار نموده است نمی تواند هوای نفس و خیالات خود را خدا پندارد. همانطور که محال است که آدمی کس دیگری را به جای خودش بگیرد اگر دیدارش کرده باشد. 13. پس مردمان و دین مردمی به وجود عارفان به محک زده می شود و در قیامت میزان سنجش است، زیرا اسوه‌های عشق الهی هستند. و علی علیه السلام هم فرموده که در قیامت کبرا آخرین میزان محبت است. 14. آن عشق و محبتی که حاصل معرفت و شناخت نباشد جز خودپرستی و پرستش هوای نفس و خیالات خود نیست، همانطور که عشقهای بازاری همواره چنین است و رضا عاقبت به تهمت و عداوت و خیانت میرسد، زیرا عاشق خیال خودش را به جای معشوق میپرستد. پس عشق و محبت الهی هم بدون عرفان ناب ممکن نیست و دین خالص که همان عبودیت و پرستش خالص است بدون شناخت خالص و کامل ممکن نیست و ابلیس فقط با عارفان نمیتواند کاری داشته باشد. پس ابلیس در بشر قضایی جز جهل و غرور ندارد. و غرور که به معنای خودشیفتگی و خودفریبی است، حاصل خودپرستی در لباس عشق به دیگران است که اساس رسوخ شیطان در انسان می باشد. و گفت همه را با خود به دوزخ وارد کن الا پرستندگان خالص مرا. قرآن. پس خلوص در پرستش جز شناخت و عرفان نیست. عرفان میزان اخلاص است. 15. خداوند همه مردمان را دوست می‌دارد و مورد رحمتش قرار می‌دهد، ولی فقط انگشت شماری در هر عصری هستند که خدای را دوست می‌دارند و اینان بر پادارندگان دین خالص هستند و دینشان میزان دین مردمان است و مردمان به وجود آنان سنجیده شده و محاسبه می‌شوند. این دین فقط برای خداست و جز خدای را خوشنود نمی‌کند و اکثر مردمان با آن عداوت و بیزاری دارند. مجموعه معارف این بنده نیز از جمله بر پادارندگان دین خالص خدا در این دوران آخر الزمان است که همه انواع شرک‌های مذهبی و علمی و عرفانی این عصر را معرفی نموده و با حجت‌های عقلی و فطری و تجربی و قرآنی و عرفانی و نیز شخصی دین را فقط برای رضا و خوشنودی خداوند پالایش و تبیین نموده و خود نیز تماماً همه عمر را در همین راستا زیستم. و با اینکه غایت و کمال اخلاص این دین به مکتب و مذهب محمد و آل محمد میرسد، ولی با براهین و حجت‌های جهانی و عقلانی همه بشریت و مذاهب و عقول بشری را در بر گرفته است و با عقل عامه مردم سخن نموده است و همه ارکان و مسائل زندگی مادی بشر مدرن را هم شامل گشته است. پس دین تخصصی نیست، بلکه عامه مردمان را مخاطب قرار داده است و هر فرد و گروهی را در حد نیازش مشمول رحمت محمد و آل محمد نموده و این درب را به سوی جهانیان گشوده است. ولذا جز بخیلان و اشقیایی که به خودشان بخیل تر و شقی ترند و زندگی و سرنوشت خود را تباه ساخته اند با این رحمت جهانی محمدی اجابت ندارند. 16. و این برای نخستین بار در تاریخ بشر است که دین خالص به زبان و منطق عامه مردمان جهان تبیین و مهیا گشته و در پای رحمت و نعمتش را به روی همگان گشوده است و این از کمال لطف و فضل خداوند و آل محمد به این حقیر بوده که این گشایش کبیر آخر الزمان به دست و قلم این جانب مهیا گردد. 17. پس ای بندگان خدای رحمان، اگر خود اهل عشق و عرفان او نیستید و تجلیاتش را به عینه ندیده اید، هیهات که منکر عارفان و عاشقانش شوید و در جرگه دشمنانش درآیید و همچون ابلیس تیغ غیرت برکشیده و خیشتن را ملعون درگاهش نمایید و همه عمر جانماز خود را بشویید و بپرستید و بگویید این آدم بوگندورا با محبت و عشق خدا چه کار؟ ما که عمری غرق نوافل بودیم چیزی ندیدیم. آن وقت یک آدم بیریش و بی سابقه که نه سید است و نه ملا و نه امام و امامزاده و نه صاحب مدرک و منصب و عبا و عمامه دم از لقاء الله می زند. این کلام آخر ترجمانی از نامه امام خمینی به فرزندشان بود در باب قضاوت درباره عارفان واصل و عاشقان حق. 18. دین خالص رحمت و محبت و کرم و تجلی بیچون و چرا و بی حساب و کتاب خدا بر بنده است، همانطور که خود خداوند در کتابش بندگان خالص خود را از هر حساب و کتاب و چون و چرا مبرا ساخته و رابطه خود با این بندگانش را هم بی حساب و چون و چرا معرفی نموده است. پس دین خالص و مخلصین و عارفان حق را هرگز نتوان به واسطه چون و چرا و حساب و کتابهای شرعی و فلسفی و منطقی و تاریخی و امثال هم شناخت و درک و تصدیق نمود، چرا که خود خداوند آنان را این گونه معرفی کرده است تا پس از درک و دیدن حجت‌های الهی دیگر به دام چون و چراهای ابلیسی نیفتند و درب نعمت و هدایت را بر روی خود نبندند و بازیچه شیطان نشوند، زیرا دین خالص قلمرو به ظهور رحمت و کرم و تجلی خالص و ناب و مطلق و بی سابقه خدا به بندگان خیش است. با تصدیق این امر خودتان را لایق آن سازید و با انکارش خود را از رحمت مطلقه حق محروم نسازید. مراقب این امتحان الهی باشید. این همان امتحانی است که علی علیه السلام درباره اهل ولایت خودش فرموده است که خداوند لایقان ولایتش را در قلوبشان امتحان می کند. رویارویی با عارفان و مخلصین قلم رو به امتحان دل به دست خداوند است. پس مراقب باشید تا رد نشوید و لایق ولایت علی و آل محمد گردید. 19. وقتی خداوند در قرآن کریم بارها عباد الله المخلصین را از مسئولیت اعمالشان کاملا مبرا نموده و خودش را مسئول اعمالشان معرفی می کند، این خود بیانی واضح و بیچون و چرا بودن و بی حساب بودن ظهور و بروزات وجودی مخلصین یعنی عشاق الهی است که فنای در ذات اویند و مظهر اراده و فعل حق. فنیز مکرر می فرماید که حسابش با این مخلصین ورای هر حسابی است و آنان را در ورای مردمان و خارج از حساب و عقل خلایق اجر می دهد. و شاید هیچ یک از آیات قرآن به اندازه آیاتی که درباره مخلصین آمده تکرار نشده باشند، به خصوص این آیه الا عباد الله المخلصین، یعنی مخلصین در همه امور خلایق و ارتباط با خداوند و رابطه خداوند با آنان مستثنا هستند، مثل همه به اعمالشان جزا داده می شوند به استثنای مخلصین، که بارها در کتاب خدا تکرار شده است که بیانگر اهمیتی خارق العاده است تا مردمان درباره آنان دچار قضاوت‌های ناحق نشوند و بازیچه شیطان نگردند و از راه نعمت که تنها راه هدایت است محروم نشوند. این استثناء حتی شامل انبیای الهی نمی شود مگر پیامبران مرسل و اولوالعزم که آنها هم به نقل قرآن به مقام اخلاص رسیدند، یعنی فنای در ذات حق شده اند و اهل ولایت اویند. 20. در سوره صافات می‌خوانیم که فقط پرستندگان مخلص خدا می‌توانند خداوند را به قدر و توحیدش وصف و معرفی کنند و اینکه هرگز در قیامت کبرا احضار و محاسبه نمی‌شوند و اینکه به واسطه اعمالشان جزا نمی‌شوند. بی تردید این همه اصرار و تکرار الهی درباره هویت و اعمال و گفتار عاشقان حق و استثناء کردنشان حتی به درگاه باری تعالی و قیامت کبرا بایستی اهل عقل و دین را به هراس اندازد که به آسانی به قضاوت درباره این عشاق الهی نپردازند و از غیرت حق نسبت به آنان بترسند، زیرا اینان همان اهل نون و قلم هستند که خداوند دشمنانش را به همه رذایل و پلیدی‌ها و نفرت توصیه نموده است، چرا که تنها قلم و بیان این عارفان عاشق است که حقیقت الهی را بیان و معرفی می‌نماید و بر پادارنده حق دین او بر روی زمین می‌باشند و سرچشمه ولایت و محبت او بر بشرند و نعمت الله می باشند، یعنی نور هدایت حق در خلق. 21. و بدان که این مخلصین همان کسانی هستند که در هر عصری محل نزول و القای روح ویژه الهی و امرش می باشند و ملاقات کنندگانش، اوست که نشانه‌هایش را بر شما آشکار می‌سازد و نازل می‌کند از آسمان آبی را که رزق شماست و اهل ذکر نمی‌شود الا کسی که روی به سوی او باشد. پس خدایی را خالصانه بخوانید برای دینش، هرچند که کافران را ناخوش آید. اوست صاحب درجات عرش که القا می‌کند روحش را از امرش بر هر یک از پرستندگانش تا روز دیدارش را هشدار نمایند. سوره المؤمن. 22. پس دین خالص دین بیچون و چرایی است در قبال درک و رویارویی با آیات و بینات و کرامات الهی از وجود مخلصین، پس مستلزم تصدیق و اطاعت بیچون و چرا نیز می باشد و این بدعت نیست. این کلام خدا در کتابش در باب اخلاص و مخلصین است، یعنی بایستی درک و تصدیق دلت را بیچون و چرا تصدیق و اطاعت کنی و چون تصدیق و اطاعت کردی آیات و بینات برتری را خواهی دید که سراسر حکمت و علم لدنیست و نه عقول جزئی و علیتی و مادی، و فقط در درک و مشاهده این بینات ماورای طبیعی است که هدایت الله ممکن می شود. خداوند هر که را خواهد هدایت نماید بینایی را به سویش می فرستد. قرآن. 23. مسئله بیچون چرایی در تصدیق باطنی و اطاعت ظاهری یک مسئله سیاسی و مصلحتی و اطلاعاتی و امنیتی از نوع آنچه که در سازمانهای سیاسی رایج می باشد نیست و هیچ ربطی به این امور ندارد. این بیچون و چرایی یک راز ذاتی در نظام هستی و جوهری که جان انسان است که از عشق عرفانی و ارادت روحانی برمیخیزد، نه محاسبات ذهنی و معادلات دنیوی. این بیچون و چرایی پس از شهود ایمان و آغاز آفرینش نو در جان انسان است که بر حجتی ذاتی و روحی استوار است که شیطان با القای انواع چون و چراها و سوء زنها سعی در رخنه و رسوخ در جان انسان مؤمن را دارد که باید آن را شناخت و برحذر بود. 24. این مخلصین همان اولیایی هستند که بدون وجودشان زمین اهالی خود را می‌بلعد و اینان غیر امام مطلق می‌باشند که ملحق به ذات باری تعالی است و عین و خلیفه مطلق اوست. اینان عشاقی هستند که از همه چیز خود در دنیا و آخرت برای رضای او گذشتند. اینان همان عارفانی هستند که به قول قرآن بر اعرافی ایستاده و بر بهشت و دوزخ اشراف دارند و بسیار مایلند که بر بهشت وارد شوند، ولی برای رضای او از بهشت می گذرند. سرنوشت افراد و گروه های بشری در ارتباط با این مخلصین رقم می خورد که با آنان چه می کنند و چه قضاوتی دارند. پس واضح هست که مخلصین بیچون و چرا و بی حساب و کتاب این گونه عاشقانه در خدمت خوشنودی او به آب و آتش می زنند و بلایا را به جان می خرند. اینان همانهایی هستند که می فرماید عاشقان پروردگارند و پروردگارشان هم عاشق برانهاست. قرآن دریای غزلیات شمس تبریزی بیان این عشق بیچون و چراست. پس قضاوت و هر تعاملی با مخلصین این قضاوت و تعامل با عشق خدا به بشر است. پس معلوم است که علمای رسمی و فلاسفه و فقها و متشرعینی که با چند معامله و فرمول کهن می‌خواهند این واقعه کبیر الهی در انسان را محاسبه و معامله کنند و فهم نمایند در می‌مانند و این درماندگی و جهل و بی‌عشقی خود را تبدیل به تکفیر و فتوای ارتداد بر علیه این فانیان عشق حق می سازند و بدین گونه خود را از رحمت مطلق خداوند محروم می کنند. و این بخل نسبت به عشق خداست در باری انسان. این است آن امتحان قلوب به درگاه عشق حق که انسان را مستحق و یا لاحق این ولایت می سازد. پس مبادا که از حسودان و منکران و متهم کنندگان این عشق قدسی باشی. اگر خود عاشق نیستی عاشقان را تکفیر مکن تا از انوار این عشق روشن و بینا شوی و جمال بینی. در رویارویی با چنین واقعی است که رسول عشق محمد مصطفی صلی الله علم را حجاب اکبر می خواند. 25. پس این تصدیق و اطاعت بیچون و چرا به معنای کور و کر و لال و احمق و برده بودن نیست، که اتفاقا به معنای اوج هوشیاری و بیداری جان است که چشم بکشاب و اسیر اوهام و ظلمات فلسفه و فقه و سنت و میراث و تاریخ و اخلاق آباب و اجدادی مشو، همچنان که اسیر مدرنیته و قوغا سالاری علوم و فنون عصر مباش، اسیر برق و بمب و بانک و بیمه مشو. 26. بدان و باز هم بدان که عشق عرفانی و ظهور دین خالص در هر فرد و هر عصری غیر مکرر و بیتا و بی سابقه و ماورای سنت و علوم و عقول زمانه است و این همان تجلی و رجعت مکرر علی علیه السلام است، همانطور که در خطبه بیان فرموده است که در هر زمین و زمان و انسانی که بخواهم متجلی می شوم و هر بار جدیدم. اینان علیین هستند که به قول قرآن مقربین به علیین می رسند که کتابی زنده اند. و اهمیت میزان این واقعه آنقدر است که علی علیه السلام می فرماید و هر که تجلیات مرا در هر زمانی انکار کند بر من مرتد است و هر که بر من مرتد باشد بر خداوند مرتد است. خطبه بیان 27. پس عشق عرفانی و ظهور دین خالص، هرچند که در هر عصر و قوم و سرزمینی در یکی دو نفر متجلی می شود، برای سرنوشت آن قوم و عصر را معین می کند و رقم می زند و این امری الهی است. 28. آنچه که درباره عباد الله المخلصین در قرآن کریم مکررن ذکر شده است، به لحاظ عظمت و مقام وجودی حتی درباره انبیای الهی هم مذکور نیست، مگر آن رسولانی که به این مقام الهی رسیده باشند، مثل حضرت یوسف علیه السلام یا اولوالعزم ها. 29. بی تردید عامه مردمان قادر به پیروی و اطاعت از دین خالص خدا نیستند، ولی ماهیت همان دین شرکالوده و سرنوشت اخرویشان در گرو واکنش و تعاملشان با دین خالص و مخلصین است و این امتحان نهایی سرنوشت دین و دنیا و آخرتشان می باشد، که کمترین کاران است که این مخلصین و عشاق الهی را دوست بدارند و یا لااقل انکار و اجابت نکنند تا از عذاب دوزخ مسون بمانند. این همان روایت مشهور درباره ولایت علی علیه السلام است، چرا که این مخلصین همان علیین و تجلیات انوار علوی در عصر غیبت می باشند. به بیان دیگر این همان عشق علی علیه السلام است که انسان را از آتش دوزخ در دو دنیا حفظ می کند. این حب علی علیه السلام همان قلم رو به بیچون و چرایی و مسونیت از وسوسه های شیطان است. اتفاقاً قلمرو به عشق عرفانی و حیات علیین بر روی زمین ممکن کننده همه محالات تجربی و حسی و عقلی و علمی و فلسفی و دینی بشر است، تا بدانند که خداوند به هر کاری قادر است. سوره طلاق. مخلصین نماد خدا کافی است در میان خلق هستند و همه کسانی که به هر بهانه عرفی و شرعی و عقلی و مادی و معنوی بر این ادعا خدشه وارد می کنند و یک ولی و اما هم به آن اضافه می کنند، در قبال مخلصین کیش و مات می شوند. پس مخلصین با زندگیشان مظهر ابطال هر بهانه و شرکی در باورهای بشرند. پس معلوم است که جاهلان و کافران منکر خدا و دین با مخلصین مشکلی ندارند و بلکه تمام مشکل از جانب اهل دین و ایمانی است که با شرک زندگی می کنند و خود را پاک و خالص و کامل و مؤمن می دانند و بهتر از خود در دین سراغ ندارند. 31. خدا کافی است در عینیت و تجسم زندگی مخلصین جاری و حاضر و آشکار است. خدا کافی است یک شعار فلسفی از نوع مشهور آن نیست که بانیش جز ابلیس نبوده است، اتفاقا جهت انکار عشق خدا به آدم. 32. ابلیس هم می گفت خدا کافی است، لذا آدم علیه السلام را سجده نکرد و به اجابت با او برخاست که نخستین خلیفه و محبوب خدا بود. حضرت ابراهیم علیه السلام هم بانی دین خالص و شعار خدا کافی است می باشد. آیا فرق این دو شعار در چیست؟ ابلیس با این شعار بانی کفر شد و ابراهیم بانی ایمان کامل و اخلاص در دین. و لذا همه اهل ایمان برای رسیدن به اخلاص امر شده اند که از دین و آیین ابراهیم حنیف پیروی کنند که به نژاد پس و پیش خود شورید و به آب و آتش زد. پسر محبوبش را سر برید و همسر محبوبش را با نوزادش در بیابان رها کرد و رفت. 33. ابراهیم علیه السلام با زندگانیش آشکارا دین خالص را تبدیل به آیین و سنت و عینیت نمود و در تاریخ به ثبت جهانیان رسانید و گفت خدا کافی است و جز خدا همه دشمن من هستند. این بیانیه جهانی دین خالص و مخلصین تاریخ جهان است. بدانید که دین خالص فقط برای خداست و مردمان اکثراً از آن بیزارند. قرآن و ابلیس کسی بود که در جای جای هر اقدامی در اخلاص ابراهیمی پیش روی او اشک ریخت و خاک بر سر نمود و او را از این همه شقاوت و خودکشی و فرزند کشی و همسر کشی و پدر کشی منع کرد در لباس و عنوان عشق و رحمت. همان ابلیسی که در آغاز خلقت آدم کمر عدابت با فرزندان آدم را بست و سوگند خورد که همه را به دوزخ برد و مشمول لعنت خود سازد و خداوند به او فرمود چنین کن، ولی با عاشقان من نمیتوانی چنین کنی. 34. آیا براستی فرق ابلیس و ابراهیم در چیست؟ هر دو گفتند فقط خدا ولا غیر، ولی یکی به اراده خودش و دیگری به امر خدایش، یکی برخلاف رضای خدا و دیگری برای رضای خدا، یکی خداوند را منی کرد و دیگری خود را خدایی کرد، یعنی ابلیس خدا را مال خود کرد و خدای خودش شد، ولی ابراهیم خودش را مال خدا کرد و فنای خدا کرد و خدایی شد. پس ابلیس خود شد و ابراهیم هم خدا شد. پس ابلیس خدا را پرستنده خود خواست و خود پرست شد و ابراهیم خودش را پرستنده خدا کرد و عاشق شد. ابلیس خواست که معشوق باشد ولی ملعون شد، ولی ابراهیم خواست که عاشق باشد ولی معشوق خدا شد. پس ابلیس یک دروغگو بود و منظورش از خدا کافی است خودش بود، یعنی من کافی هستم برای خودم و به خدا نیازی ندارم، و بدین ترتیب ابلیس بانی بزرگترین دروغ و فریب و واژگونی بود و همه خداپرستانی که مخلصین را که آدمهای عصر خود هستند و مظهر روح و خلیفه خدایند و وارث آدمند را انکار می کنند تحت عنوان فقط خدا پیروان ابلیس می باشند. بلذا بزرگترین دروغگویان و فریبکاران و واژگون شدگانند و خداوند اینان را کافران خوانده است. به راستی که کافران واژگونند. 35. پس مخلصین میزان دین و ایمان و خداپرستی و صدق هستند و محل امتحان مردمان در دین. اینان در هر عصری تکرار خلقت جدید آدم هستند، همان گونه که در قرآن مذکور است در سوره اعراف، یعنی محل القای روح خدا و اسماء الله و سجده خلایق و کفر ابلیس و شیاطین. 36. همانطور که مثلا قرآن کریم حضرت مریم و فرزندش مسیح را تا پایان عالم حجتی برای هدایت اهل ایمان خوانده است، هموار مخلصین هم به عنوان انسانهایی بی چون و چرا و چلاه در میان خلق هستند تا طالبان را به سوی آن بی چون و چرا یعنی خدا راه نمایی کنند، همانطور که تولد مسیح علیه السلام از مریم باکره یک امر بی چون و چرا و ماورای عقل و حس و تجربه و علم و علیت بود، مخلصین هم مظاهر بی علیتی و بی چون و چرایی هستند، یعنی برترین نشان خدا در میان خلق هستند، آیت الله هستند. و این بیان دیگری از تصدیق و اطاعت بی چون و چرا از نشانه های بی چون و چرایی خداست و این که نمیتوان با چون و چرا به سوی بی چون و چرا رفت. 37. و این که بی چون و چرایی که ذات حجت ها و آیات و بینات الهی در امر هدایت است، امری ضد عقل و علم و علیت نیست، بلکه فوق آن است که تا حدود و درجه ای از آن را میتوان به یاری عقل و تجربه و تاریخ و علیت درک نمود، ولی حقش فراتر از محدوده ادراک فردی، اجتماعی، تاریخی است. زیرا مسیر هدایت الالله راه خروج از اقطار عالم است، یعنی راه خروج از حدود و الحاق به بیحدی احدیت است و خلق جدید همواره و هر بار که رخ می نماید به راستی جدید و بی سابقه و بدی است، پس به واسطه عقل و علم و تجربه قدیم تاریخی قابل حصول نیست و هر بار بایستی از کل تاریخ تجربه و سنت دینی و دنیوی فرارفت تا بر خلق جدید وارد شد. خلق جدید همواره از عدمیت خود آغاز می شود، عدمیت کل حس و تجربه و ادراک وجود قدیم. بایستی بر وجود قدیم پانهی تا بر خلق جدید وارد شوی و این همان راز بی چون و چرایی هویت مخلصین است. داستان خلقت آدم و ماجرای کفر ابلیس همواره تازه و در جریان است، ولذا عبرتی عظیم برای بشر است تا پایان جهان. از این رو قرآن کریم کتاب قصه های قدیمی نخواهد بود و مخلصین هستند که احیاگر قرآن و قصص و حکمت های آن هستند و لذا کتاب زنده اند. 38. همه وقایع و مسائل مادی و دینی و دنیوی و اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی و عاطفی و عرفانی و کل جهان هستی و موجوداتش و همه ارزش‌های خوب و بد و کفر و ایمان جمله انواع و درجات معنا هستند. انسان تنها موجود معنوی جهان است که همه حواس و هوش و احساسات و داشته‌ها و نداشته‌هایش انواع معانی هستند. معنای خوب و معنای بد و معنای زشت و زیبا و آرام بخش و نفرت انگیز و عزیز و لذیذ و مضر و مفید و معنای گمراه کننده و هدایت بخش که این معانی حاصل فهمیدن است. پس فهم مؤمنانه و کافرانه داریم، فهم نفرت انگیز و زیبا، فهم ظلمانی و نورانی و غیره. روی کردی بی چون و چرا با جهان روی کردی فراسوی همه این معانی و مفاهیم کهن است که در اسارتشان جان می کنیم و این روی کرد حاصل موجودیت انسانهایی بی چون و چراست که مخلصین هستند، زیرا جز خدا معنای دیگری ندارند و نمی جویند و می خواهند و خدا معنایی فوق معانی کهن و مرده و تاریخی و محدود است، معنایی بی چون و چراست و بیچون و چرایی همه معانی که همان خداییت معانی است و معنای خدا که بیچون و چراست که بر قله قاف عرش چون و چرایی ها مستقر است به بسعت و عظمت و کبریایی کل کائنات لامتناهی. پس مپندار که بیچون و چرایی حق برخواسته از جهل و کوری و کری و بردگی است، بلکه حاصل اوج چون و چراها و جهانی از علل و اسباب و معرفت و خرد و حکمت و معانی و مفاهیم بی انتهاست. پس صاحبان خرد و کمال علیت و چون و چراهای بی پایان هستند که سر بر آستان بی چون و چرا می سایند. پس اطاعت بی چون و چرا از مخلصین از آن علما و حکیمان است، همچون اطاعت مولوی از شمس. 39. اطاعت و تصدیق بیچون و چرای احمقان از این است که اصلاً چون و چرا کردن نمی دانند و جسارتش را ندارند. این اطاعتی کافرانه و تصدیقی منکرانه است به قصد گریز از مسئولیت و معرفت. این افراد بهترین خوراک برای سازمان‌های مافیایی و جاسوسی و تبهکاری هستند، زیرا آدمی فقط به قصد جرم و جنایت است که بدون ایمان و شناخت و معرفت بیچون و چرا اطاعت می‌کند تا مسئول اعمال خود نباشد. 40. آن که میگوید عاشق است اگر راست باشد خدای را بسیار عاشق تر است. قرآن. پس مخلصین مظاهر و میزان و سرچشمه نور عشق در میان خلق و بین مردمان نیز هستند و فقط کسی که آنان را دوست بدارد میتواند اصلا دوست بدارد و اهل محبت باشد و از قصابت و شقاوت رسته است. پس فردی که تحت شعاع محبت مخلصین نباشد، حامل هیچ عطوفت و محبتی برای خانواده خود نیز نمی باشد و رابطه اش با همسرش هم قلبی نیست و مبتلای به زنای باطنی است. بدین گونه بهتر در میابیم که مخلصین راز بقای همین حیات دنیوی برای بشریت هستند و بشریت بدون وجودشان محکوم به نابودی است و خانواده ها هم بدون آنان امکان بقای رحمانی ندارند، در صورتی که آنان را تصدیق کنند و دوست بدارند. پس انکارشان عین ابتلای به شقاوت و نابودی است. اینک بهتر در میابیم که چرا رسول اکرم صلی الله علیه السلام را میزان انسان میداند. 41. اصلاً چون و چرا طبیعت کافرانه نفس بشر است که فقط در کمال ایمان و عشق و عرفان است که از میان میرود که آن حق یقین است که به قول علی علیه السلام و نیز طبق کلام خدا در کتابش غایت دین است. در قرآن کریم آمده که آدمی بلا وقفه در حال وسوسه شدن است و بلا وقفه درباره هر چیزی جدل می کند و این همان طبع چون و چرایی نفس بشر است. پس بی چون و چرا تصدیق و اطاعت و عمل کردن یک تصمیم آنی و عمدی و اختیاری نیست، بلکه یک مقام وجودی است. فقط کسی چون علی به آن مرتبه از علم لدنیش می تواند بی چون و چرا از محمد اطاعت کند و کسی چون سلمان فارسی که علامه دهر دوران بود می توانست مرید بیچون و چرای علی باشد و کسی چون مولوی که اونیز در زمان خود به لحاظ علمی بی همتا بود، آن هم با هزار دغدغه و تردید از شمس با چون و چرا ولی اطاعت کرد. و به یاد آوریم که موسی کلیم الله نتوانست بیچون و چرا از خضر اطاعت کند، زیرا مسئول اعمال خود بود. 42. پس اطاعت بیچون و چرا لازمه عشق عرفانی همراه با پذیرش مسئولیت کامل عملی است که اراده اش از آن دیگری است. پس در حقیقت اطاعت بیچون و چرا به معنای پذیرش تمام عیار اراده فرد دیگری است و این مصداق کامل معنای ارادت و خلافت است. مخلصین هم که مرید بیچون و چرای اراده پروردگارند در حقیقت مسئولیت اراده و فعل خدا را در قبال خلق بردوش می کشند و این عین معنای خلافت است و بدین گونه است که خدایی می شوند. 43. پس آدمی در تبعیت بیچون و چرا از انسان برتری به آن جایگاه برتر وجودی می رسد و این عین واقعه تعالی است، یعنی عالی شدن و علوی شدن. 44. ولی آیا آن مؤمنانی که هنوز به آن یقین لازم برای اطاعت بیچون و چرا در دل و اندیشه خود نرسیدند، در قبال مؤمنانی برتر و مخلصین چه باید بکنند و در چنین مواقعی اطاعت بیچون و چرا به چه معنایی است و چه خاصیتی دارد؟ 45. بی تردید یک انسان کافر دل و جاهل اگر هم بر حسب ظاهر دقیقاً از امر مافوق خود در کار خطیری اطاعت کند، مسلماً مشکلات و مخاطرات ناشی از این اطاعت را به گردن مافوق خود می اندازد و از مسئولیتش شانه خالی می کند. ولی کسی که به ولی امر خود ایمان قلبی و اعتماد دارد ولی در اطاعت از امری با شبهات و چون و چراهایی ذهنی روبرو می شود، اگر صادقانه اطاعت نماید به درجه برتری از شعور و معرفت و یقین نائل می آید تا آنجا که ذهنش نیز در اتحاد با ایمانی قلبی به یقین می رسد، به شرط آنکه با نیت پذیرش مسئولیت اعمالش در جریان اطاعت باشد. پس عنصر مسئولیت اعمال خود در جریان اطاعت بیچون و چرا امری تعیین کننده در سرنوشت این ارادت است. ولی کسی که همواره مسئولیت مضرات و مخاطرات اطاعتش را در نیت خودش بر عهده ولی خود می‌گذارد و فقط فواید اطاعت را گردن می‌گیرد، در اندک مدتی یک شیطان از آب در می‌آید، مثل ماجرای شمر و ابن ملجم در جنگ صفین که تا این مرحله در بیعت امام بودند ولی شکست جنگ صفین را به گردن امام انداختند و دشمن شدند و امام کش. 46. پس واضح است کسانی که به شرط بیروزی و خوشبختی دنیوی در بیعت و اطاعت هستند منافقانند و به زودی تبدیل به شقی ترین کافران می شوند. اطاعت مشروط همان اطاعت غیر مسئول است، یعنی اطاعت با چون و چرا. 47. در قرآن کریم مکررن ذکر شده که دین حنیف ابراهیم یعنی دین خالص، دین قیم و قیامتی است، یعنی تنها دین زنده و برپاست و نیز دین عرصه قیامت و آخر الزمان است و در آخر الزمان که قلمرو به قیامت است جز دین خالص ما بقی کفر است و پیروان دین خالص منطق و آیینی جز اطاعت بیچون و چرا ندارند، چرا که در آخر الزمان که عرصه غایت خودمحوری و خودپرستی و چون و چراهای کافرانه بشر است، جملگی به بتالت و عذاب و رسوایی رسیده است و حقی جز دست کشیدن از خود و منیت باقی نمانده است که کارگاه اصلی چون و چراهای بشری همین علوم و فنون است که با تمامیت خودش در تضاد و بنبست و فروپاشی قرار دارد. و بدین گونه به آسانی میتوان اولیای الهی را از اولیای شیطان و دجالان تشخیص داد که هنوز هم دعوت به پیروی از این علوم و فنون میکنند و یا این علوم و فنون را به شراکت میگیرند و معجونی از تکنولوژی و معنویات میسازند و مردمان را به آن فرا میخوانند. 48. پس اهل ایمان و معرفت بایستی با مسئولیت تمام و کمال خودش دست از خودش بکشد و به امر مخلصین گردن نهد، زیرا جز این چاره ای ندارد. زیرا بشریت در طول تاریخ تا به امروز بدون پذیرش مسئولیت خود و اعمال و سرنوشتش یک سر مشغول خودپرستی بوده است و اینک از جهنمی که به دستان خود فراهم کرده رهایی ندارد، هرچند که ظاهراً تقصیرش را به گردن دیگران، حکومتها و زمانه می اندازد. ولی با این فرافکنی ذره ای هم از عذابش کاسته نمی شود. 49. پس دانستیم که گوهره و حق اطاعت بیچون و چرا همانا مسئولیت پذیری بیچون و چرا و نامشروط در قبال این اطاعت است که اگر این عنصر مسئولیت را حذف کنیم جز بردگی و حماقت و حقارت باقی نمی ماند و فرصت طلبی و تبهکاری، و این مسئولیت حاصل علم و عرفان شهودی است که مکر و بازی چون و چرایی کردن با آن عین شیطنت است. 50. و بدان که باطن اطاعت بی چون و چرا در وادی ولایت همان ایمان است و باطن ایمان هم اعتماد است و باطن اعتماد هم محبت است و نه حساب و کتاب، و بدین گونه مسئولیت و اطاعت امری واحد است. پس اطاعت بی چون و چرا به نیت گریز از مسئولیت عین شقاوت و نفاق و رسالت و حماقت و کفر است و امام فروشی و امام کشی. بدان کسی که در آخر الزمان بر وادی ولایت و ارادت و اطاعت عاشقانه وارد می شود باید بداند که به سفینه حسینی وارد شده است که مقصدش کربلایی است، وگر نه قافیه را باخته است و یزیدی از آب در می آید. 51. آیا مسئولیت بدون دانایی و معرفت درباره حق اطاعت بیچون و چرا و حق عملی که فرد انجام می‌دهد معنای دیگری می‌تواند داشت؟ با اندک تأملی در می‌یابیم که ذات مسئولیت جز علم و آگاهی نیست و درست به همین دلیل کودکان و دیوانگان را هیچ مسئولیتی نیست، زیرا علم و عقلی نیست. پس معنای بیچون و چرایی در امر اطاعت مربوط به چه مسئله است؟ این بیچون و چرایی و حساب و کتاب نکردن فقط و فقط مربوط به مضرات و مخاطرات ناشی از این اطاعت است. یعنی فواید این اطاعت را از آن خود کردن و مضراتش را به سمت پیر و مراد خود پرتاب نمودن ممنوع. و اتفاقاً اطاعت بیچون و چرای خالصانه کاملاً به عکس می باشد که حسنات و فواید آن امر را به مرادت نسبت دهی و بار مضراتش را به دوش خود بکشی، و این همان کاری است که مخلصین با خدای خود می کنند و بدین گونه است که انسانی وجود پذیر می شود و بار هستی می کشد و هست می گردد و هستی بخش. 52. پس اطاعت بیچون و چرا بر ذات بلاجویی و بلاپذیری استوار است و مرید تا بر حق این بلا معرفت و علم یقینی نیافته باشد مستحق و لایق چنین اطاعت و ارادتی نخواهد بود که گوهری چنین باور و یقینی همان محبت است نسبت به مراد خیش، و این یعنی عشق عرفانی. 53. معرفت، محبت، مسئولیت و ولاجویی، چهار رکن اطاعت بیچون و چرا از پیر و مراد روحانی است که آیین و بیانیه ی دین خالص در آخر الزمان است که تنها دین زنده و برپا و نجات بخش می باشد و تنها راه و رسم سیر هدایت الالله است و دین واحد جهانی. 54. به بیانی دیگر، در هر اطاعت بیچون و چرایی به لحاظ ظاهری این چهار رکن به درجه ای حضور دارد و در هر عملی ارتقا و تعالی می‌یابد. پس یک رابطه متقابل جهادی و اجتهادی است بین مراد و مرید که در مراحل اولیه نوعی تلاش و تقواست تا به تدریج در وجود مرید نور محبت و عشق و ارادت متبلور می گردد. پس این اطاعت چه بسا از تقلید و تقوا آغاز شده به ارادت و عشق می انجامد، یعنی از بایستی به هستی می گراید و از تلاش به شوق و مستی می رسد و از اکراه و تردید و چون و چرا به تدریج به اخلاص و یقین و عشق تعالی می یابد. پس اطاعت بی چون و چرا به مثابه غایت و کمال اطاعت در دین است که از چون و چراها آغاز می شود و به واسطه اطاعت ارتقا می یابد و به یقین می انجامد. وقتی باور و یقین کلی و کلان حاصل آمد، چون و چراهای جزئی و فنی و دنیوی عین مکر و شیطنت است. 55. و کلام آخرین که اصلاً جریان فهم و معرفت درباره حق اطاعت بیچون و چرا به عنوان آخرین و تنها دین نجات بخش آخر الزمان که اسم خاص آن مذهب امامیه است، منجر به کشف و درک همه ارکان و اصول و مسائل انسان مدرن و خداشناسی عرفانی و تاریخ ادیان و معرفت نفس می شود. همانطور که در سیر پیدایش مجموعه آثارمان این روند به وضوح قابل مشاهده است. 56. و نتیجه این که راز بیچون و چرایی در کمال ایمان و یقین و باور عرفانی شهودی است که پیشاپیش در سالک نسبت به امامش حاصل شده است و از غایت علم است. پس وقتی از اطاعت بیچون و چرا سخن میگوییم، منظورمان این است که مکر و بازی و دخل و تصرف و شبه افکنی عمدی و آگاهانه در امر امام منجر به رسوخ شیطان در جان و دل سالک می شود. زیرا فرد عمدن علم و یقین خود را به بازی می گیرد و چون و چراهایی جاهلانه به میان می آورد. وگرنه سالک به واسطه یقین و باور علمی عرفانی نسبت به پیرش بیچون و چرا اطاعت می کند و بیچون و چرا مسئولیت اطاعت و اعمال خود را می پذیرد. زیرا مسئولیت پذیری جز از علم و باور یقینی بر نمی خیزد و اطاعت بیچون و چرا حاصل علمی برای چون و چراست که همه چون و چراها را در خود شامل و پاسخگوست.